بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اهدنا الصراط المستقیم. در مبحث هفتم از سلسله مباحثی که در رابطه با تبیین این آیه نورانی داشتیم رسیدیم به خصوصیات و ویژگی های صراط مستقیم. این صراط مستقیمی که ما از خدا میخواییم ما رو خدا به اون هدایت کنه چه خصوصیتی داره؟ عرض کردیم که مهمترین ویژگی صراط مستقیم عبارت است از هماهنگی، مطابقت با موازین عقلی و علمی است. برنامه‌ای که اسلام همه انبیاء الهی برای عبادت خدا، پرستش خدا و برای رسیدن به مقصد انسانیت ارائه کردن، این مطابق با عقل، مطابق با منطق، مطابق با علم، مطابق با فطرت. و این روایت نورانی رو مطرح کردیم که ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. اصلا فلسفه بعثت انبیاء مسئله شناخت حقایق، شناخت حقایق هستی است و برنامه هایی که انبیاء الهی برای رسیدن به کمالات انسانی ارائه کرده اند بر اساس شناخت و معرفت حقایق. چند تا نکته دقیق در این روایت نورانی درباره انطباق برنامه های انبیاء با موازین عقلی و علمی اشاره شده. به چند تا نکته، 4 تا نکته قابل توجه. نکته اول این است که فلسفه بعثت انبیا شکوفا سازی نیروی عقله. ببینید می‌فرماید که ما به اصل الله انبیا الا لیعقلوا عن الله. اصلا خدا پیغمبرا رو فرستاده که چیکار کنن؟ بیان کاری کنن که عقل انسان رو شکوفا کنن، معرفت انسان رو شکوفا کنن. که همونطور که در امیرالمومنین علیه السلام هم در خطبه اول نهج البلاغه آورده که می‌فرماید و یثیر لهم دفائن العقول. یکی از حکمت‌های بعثت انبیا این است که گنجینه‌های خرد رو برای انسان آشکار کنند. یعنی چی آشکار کنند؟ یعنی عقل انسان، معرفت انسان که زیر حجاب‌ها، لجن‌های شهوت‌ها، خواسته‌های نفسانی، آمال پنهان شدن، این حجاب‌ها رو کنار بزنن، عقول انسان رو چیکار کنن؟ این گنجینه های عقل انسان رو آشکار کنن، شکوفا کنن. بنابراین انبیاء الهی در اولین گام برای انجام رسالت خودشون چیکار میکنن؟ اولین گامشون، اولین برنامهشون تقویت نیروی تعقل، تقویت نیروی تشخیص حقایق در انسانه. لیعقلوا عن الله، اینا کلمه لیعقلوا همین معنا رو میرسونه. دومین نکته این است که میزان پذیرش دعوت انبیا، پیروی از انبیا عبارت است از چی؟ ارتباط مستقیم دارد با میزان معرفت انسان. یعنی معرفت انسان هر چقدر بیشتر باشه، عقل انسان ها هر چی بیشتر باشه، پذیرش انسان ها از انبیا بیشتر میشه. هر چی انسان ها رشد عقلیشون بیشتر بشه، رشد علمی بیشتری داشته باشن، از معرفت بیشتری برخوردار باشن، نیکوتر دعوت انبیا رو قبول میکنن، بیشتر بهتر دعوت انبیا رو قبول میکنن. فاحسنهم اجابه، نکته دوم در این فراز بعدی است، فاحسنهم اجابتن احسنهم معرفتن، هر کس معرفتش بیشتر باشه اجابتش نیکوتره، بهتر اجابت میکنه دعوت انبیا رو. نکته سوم که در اعلمهم هست، میفرماد اعلمهم به امر الله احسنهم عقلا، میزان خردمندی انسان علم و معرفت او به معارف دینی است. هر کس حقایق دینی رو بهتر بفهمه از عقل بیشتری برخورداره، از عقل بهتری برخورداره. اعلمهم به امر الله احسنهم عقلا، نکته سوم. نکته چهارم، میزان کمالات دنیوی و اخروی انسان‌ها هم چیه؟ بستگی به میزان عقل و معرفت اونها داره. هر کس با پیروی از مکتب انبیا عقل خودش رو کامل تر کنه به قله کمالات انسانی نزدیکتر میشه. اکملهم عقلا ارفعهم درجتا فی دنیا و الاخره. همه این نکات، همه این چهار تا نکته که عرض کردیم در واقع حاکی از آن است که راهی که انبیا برای مقصد انسانیت ارائه کردن، برای سعادت بشر ارائه کردن، کاملا منطبق با موازین عقلی و علمی و فطری است. و اگر کمترین انحرافی داشت این راه، این برنامه ها از موازین عقلی و علمی، هرچی انسان با معرفت تر می شد، با علم او بیشتر می شد، معرفت بیشتر می شد، اینجا فاصلش از دین بیشتر می شد. این رو عکس اون میگن. قرآن، روایات اهل بیت میگن که هرچه انسان معرفتش بیشتر بشه ارتباطش با دین بیشتر میشه. خب حالا نکته مهمی که امیر مؤمنان علیه السلام در تبیین جایگاه عقل در رسیدن به قله تکامل فرموده، میتونیم بگیم که جالب ترین تعبیر، جامع ترین سخن در تبیین نقش عقل در رسیدن انسان به مقصد انسانیت، در پیمودن صراط مستقیم الهی و رسیدن به قله کمالات انسانی، در این بیان نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 220، در تبیین، در توصیف سالک الالله آمده. ببینید عبارت چقدر زیبا و قشنگه. می فرماید فی وصف سالک الالله قد احیا عقله، کسی که به سوی خدا حرکت میکنه، سالک الالله، به اون نقطه نهایی معرفت الهی که نقطه نهایی نداره، انسان هرچی هم جلو بره راه بازه برای معرفت بیشتر، داره حرکت میکنه، میفرماد قد احیا عقله، این کسی که سلوک به سوی خدا میکنه عقلش رو احیا کرده، عقلش رو زنده کرده، خردش رو زنده کرده. اما و امات نفسه، هواهای نفسانی، شهوات نفسانی، خواسته های نفسانی را در خودش میرانده، کشته. حتی دق جلیله و لطف قلیله، تا پیکر ستبرش لاغر شده و غلظت دلش به لطافت گراییده. و برق له لام اون کثیر البرق، در این سیر و سلوک فروغی سخت روشن بر قلبش تابیده. یعنی انسان در سیر و سلوکی که داره به یک نقطه‌ای میرسه که احساس یک نورانیتی در قلبش میکنه، احساس میکنه در قلبش یک چراغ پرفروغی روشن میشه، احساس نورانیت در دل میکنه. فعبان له الطریق، این نورانیتی که در دل سالک پیدا میشه در سیر و سلوک، راه رسیدن به مقصد رو برای او روشن میکنه. و سلک به السبیل، نه تنها راه رو نشون میده، وقتی که انسان نورانیت پیدا کرد اون نور کمک انسان میکنه که راه هم بره، هم اون نورانیت دل هم راه نشون میده هم انسان رو در اون راه حرکت میده. و تدافعت حل ابواب الی باب السلامه و دار الاقامه، این نورانیت سبب میشود که منزل به منزل، باب به باب، در به در از منازل سلوک عبور میکنه تا برسد به اون نقطه آخر که باب سلامت و دار اقامت است، به اون نقطه نهایی کمال انسانی برسه. و ثبتت رجلاه به طمأنینت بدنه فی قرار الامن و الراحه، پاهایش در قرارگاه ایمنی و آسایش استوار ماند. بما استعمل قلبه و ارضا ربه، زیرا دل خود را به کار واداشت و پروردگارش را از خود راضی کرد. اشاره به این که کسی که اهل سیر و سلوک هستش و خدا را از خودش راضی میکنه، به نقطه ای میرسه که اون نقطه راحتی مطلق است، آرامش مطلق است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، که بر پایه این روایت نورانی زنده شدن عقل، قد احیا عقله، زنده شدن عقل چیه؟ مبدع حرکت سالک و محرک اصلی سالک در پیمودن صراط مستقیم الهی است. تا عقل انسان زنده نشده انسان نمیتونه حرکت کنه در این راه. مبدع حرکت حیات عقل است، مبدع حرکت اماته نفس است، که اون شهوت، هواهای نفسانی، خواسته های نفسانی در انسان از بین بره، که تعبیر دیگری دارد امیرالمومنین علیه السلام، میتتن شهوت، و اون هوس ها در وجود انسان های متقی چی میشه؟ در مسیر سیر و سلوک الالله چی میشه؟ میمیره. به اون اندازه ای که عقل در جان انسان قوت میگیره، به همون اندازه تمایلات نفسانی در جان انسان چی میشه؟ تمایلات نفسانی، تمایلات شیطانی در وجود انسان ضعیف میشه، تا اونجا که احساس میکنه انسان دیگه هیچ تمایلات نفسانی در وجودش نیست، انسان میشه عقل محض میشود، دیگه در وجودش هیچ زمینه ای برای کارهای ناپسند وجود باقی نمیمونه. در اینجاست که عقل از حیات کامل برخوردار میشه، زمام انسان رو در سیر و سلوک به دست میگیره و او رو از ابواب مختلف، از منازل مختلف سلوک عبور میده تا به سرمنزل مقصود برسه که لهم دار السلام عند ربهم، اونجا دار السلامی که عند رب هست، به اونجا انسان میرسه. فی مقعد صدق، سوره مبارکه قمر آیه 54 و 55، فی مقعد صدق ان المتقین فی جنات و نهر، متقین در اون بهشت و در اون بهشت جاویدان که انهار از زیر اون میگذرد، اونجا مقصدشون اونجاست. بعد بالاتر فی مقعد صدق، در جایگاه قرارگاه صدق، عند ملیکن مقتدر، در نزد پادشاهی با اقتدار، که این در نهایت قرب مؤمن رو در آخرت میرسونه. کسانی که از این راه، از این صراط مستقیم عبور کردن، مقصد نهاییشون فی مقعد صدق عند ملیکن مقتدر هست. انشاءالله که خداوند منان همه ما رو کمک کنه، تلاش کنیم به این مقصد عالی دست پیدا کنیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.